بحثی که ما در خدمت هستیم بحث پول، چیزی که بسیار ذکرش هم شیرین است، علاقه به اون هم فراوان است، انسان رو هم از آخرت دور میکنه و اینکه قصد قربتی آدم بکنه بیاد بحث پول رو بگه، این خیلی مشکله که حالا و شما هم که گوش میدید مشکله با قصد قربت گوش، ولی به هر حال موضوع شناسی پول یکی از مسائل مهمی است که آثار فقهی زیادی برش بار هست و رو این زمین قصد قربت بکنید. اگر بخوایم از تاریخچه پول سخن بگیم، انسان اولیه‌ای که آمد روی زمین و مشغول کار شد به علت فراوانی منابع و در دسترس بودن منابع، خودش زحمت میکشید چیزهای مورد نیاز خودش رو تهیه میکرد و در این رابطه به خودش متکی بود، نهایت این بود که فرزندانی داشته باشد، همسری باشد، فرزندی باشد، اینا هم کمک کنند و اقتصاد خانوار رو خودشون اداره کنند بدون اینکه نیازی به مبادله داشته باشند. روزای اول می آمدن، فرض کنید گوسفندی داشتن، می چرید و می آمدن از شیرش استفاده می کردند و گوسفندم می کشتن و گوشتش هم مدتی مصرف می کردند. بعدم که دانه خاری رو یاد گرفتند و گیاه خاری رو یاد گرفتند، از گیاهانی که مورد نیازشون بود خودشون جمع میکردند و مصرف میکردند. کم کم که زندگی بشر جلو آمد، بحث تقسیم کار اجتماعی مطرح شد، یعنی انسان احساس کرد که بر اثر حوادثی که براش غیر مترقبهی که میاد، مثل هجوم حیوانات وحشی و امثال اینها، قدرت این که به تنهایی بتونه مقاومت بکنه نداره. در نتیجه آمدن گفتن خب جمعی زندگی کنیم. بعضی هم گفتن کلمه انسان از همون انس گرفته میشود، که موجودی است که انس پذیره و دیگران میتونن با هم جمع شد. حالا که جمع شدند متوجه شدند که هر کدومشون در یک قسمتی میتوانند کار بکنند، اولویتشون در انجام یک کار بیش از دیگری است و شروع کردن به انجام اون کار خاص. این کارها که به این صورت تقسیم شد، نتیجه کاری که پیدا کردند مازاد بر نیازشون بود. مثلا فرض بفرمایید کسی میرفت هیزم جمع میکرد تو بیابان و هیزم ها رو میآورد. حالا این هیزم جمع آوری شده بیش از نیاز مصرفی خودش بود و خانوادش. از طرفی چون این به هیزم جمع کردن مشغول بوده، از شکار باز میموند، گوشت برا خوردن نداشت. اونم که رفته بود شکار کرده بود، هیزم برا پختنشو نداشت و به تدریج این نیازمندی هایی که برای انسان ایجاد میشد، کم کم به این نتیجه رسیدن که بیایم ما اجناسمون رو با هم مبادله کنیم. یعنی من هیزم اضافی هم بدم به شما و شما گوشت اضافی اون شکاری که کردید به من بدید. و اینم باز جزء لوازم زندگی بود. چرا؟ برای اینکه اون گوشت شکاره رو شما نمیتونستید نگه دارید، ناچار بودید زودتر رد کنید که خراب نشه، فاسد نشه. و منم اینجا در مقابل کاری که کردم گرسنه نمونم. هر دو ناچار به مبادله بودیم، لذا آمدیم با هم شروع کردیم به مبادله کردن، اجناس رو با هم مبادله کردیم. منتها حالا در ابتدا چجوری مبادله شده، همینجوری به مصالحه گذروندیم، گفتیم تو از این استفاده کن، منم از این خوراک شما استفاده میکنم، زندگی مشترکی استفاده میکردیم، یا نه اینا روشن نیست. خیلی چپی ها میگفتن که زندگی اشتراکی بوده، یعنی همه هر کسی به اندازه توانش کار میکرد، میبرد وسط میگذاشت، هر کسی هم به اندازه نیازش استفاده میکرد. این حرف چپی ها بود، بنابراین جامعه هم باید برگرده به همون صورت که همه به اندازه توان کار و به اندازه نیاز مصرف. این حرف ها رو که گفته شد، اینا که آمدن به این صورت مبادله رو شروع کردن و انجامش، خب تدریجا به این مشکل برخورد کردن که درست من گوشت اضافی دارم، گندم اضافی دارم، اما مگه من چقدر هیزم نیاز دارم که از شما هیزم اضافی بگیرم؟ من یه اندازه هیزم میخوام، پس یه اندازه هیزم بگیرم، یه اندازه فرض بفرمایید گندم میخوام، یه اندازه برنج میخوام، هر چیزهای مختلفی. این مبادلات طبعا بین کالاهای مختلف انجام شد. حالا وقتی مبادله بین کالایی پیش آمد، این مسئله مطرح شد که کدوم اینا ارزش بیشتری داره. یعنی منی که الان میخوام بفروشم چیزی رو یا بخرم چیزی رو، گندم رو گرونتر بخرم یا هیزم رو گرونتر بخرم؟ چقدر از گوشت شکار رو بابت اینها بدم؟ و اگر من الان آمدم هیزمام رو آوردم و کسی الان که کسی که گوشت داره هیزم نیاز نداره، من چه کارش کنم؟ این موند. من گندم اضافی دارم، اما کسی که هیزم داره گندم نیاز نداره، پس من تو مبادله گیر میکنم. به تدریج آمدن گفتن یک چیزی رو که همه نیازمند او هستن اینو انتخاب بکنیم، همه دارایی هامون رو تبدیل به او میکنیم و از طریق او میایم خرید و فروشمون رو انجام میدیم. خب یه مدتی گندم ملاک شد، یه مدتی نمک ملاک شد، یعنی معیار ارزش و قیمت گذاری نمک بود. یه وزن خاصی از نمک رو میگرفتن، گفتن این هیزم شما به اندازه دو تا وزن نمک مثلا. یا مثلا فرض کنید گندمی که شما می آوردید قیمت میکردن با نمک. حالا که میخواستن بخرن یا بفروشن هیچ مشکلی دیگه نداشت، معادلش نمک میگرفتن و میدانستن که این نمک رو میتوانن بدن با یه کالای دیگه مبادله. به تدریج فلزات اومد جلو، فلزات کشف شد، آمدن و فلز رو به عنوان وسیله مبادله قرار دادن. سکه ها آمد جلو، حالا نه به صورت سکه های رسمی دولتی و امثال اینها، نه آمدن یک قطعه رو درست کردن، گفتن اینطوری از مس مثلا. بعد طلا و نقره کشف شد که ارزش بیشتری داشت، آمدن رفتن رو این زمینه که بگذاریم معیارها رو برای مبادله طلا و نقره بگذاریم. و این طلا و نقره کم کم آمد به دولت‌ها که رسید، خورد به سکه خوردن، سکه دولتی هم آمد روش و سکه هم خورد و سکه ها هم شد یک مطلبی راجع به این جهت. خب سکه ها که آمد حتما تو بانکداری براتون گفتن مردم یه مقداری که درآمدشون بیشتر شد احساس کردن که سکه ها اضافی داریم، حالا در معرض دزدیدن است، در معرض از بین رفتن است، چه کارش بکنیم؟ گفتن که خب یه جایی باید اینها رو مخفی کنیم یا به یک کس مطمئنی بسپاریم. گفتن مطمئن ترین جاهایی که می تواند سکه های ما رو حفظ کند، همیشه درش رفت و آمد هست، دزدها جرأت نمی کنن برن یا خجالت می کشن برن، معابده. آمدن رفتن اینها رو به معابد سپردن، به عنوان امانت دادن به معابد. مسئولین معابد هم یه به قول ما اجاره ای، مزدی، چیزی، کار مزدی از اینها دریافت میکردن که چی؟ که ما سکه های شما رو نگه داریم. کم کم بخش خصوصی آمد وارد شد. بخش خصوصی گفت خب ما هم همین کار رو میکنیم، یعنی ما هم میتونیم سکه های شما رو نگهداری کنیم و در مقابلش یه کارمزدی بگیریم، درآمد خوبی است، چرا معابد بگیرن ما میگیم. آمدن و بخش خصوصی شروع کرد به گرفتن سکه های مردم. یه مقداری که سکه ها رو گرفتن بعد متوجه شدن که مردم تو معاملاتشون و تو خرید و فروش هاشون به همه این سکه ها نیاز ندارن. طبعا همیشه خزینه ما یه مقدار توش سکه هست. وقتی مطمئن شدن که سکه جاری در دست مردم مثلا نصف است یا 40% است یا 20% است، بیش از این نیست، چون امروز میبرن فردا دوباره یک کس دیگه میاره میسپره اینجا، اینا تو رفت و آمد هستن، اون استخر سکه ما سر جای خودش همیشه یه مقدار توش هست. صرافا آمدن به این فکر افتادن، گفتن خب ما این سکه های اضافی رو قرض میدیم، قرض میدیم به مردم و سودش هم میگیریم، چرا بذاریم اینجا بمون؟ شروع کردن به قرض دادن. بعد دیدن درآمد خوبیه، گفتن خب اگر ما یک کاری بکنیم که تعداد سکه های استخرمون بیشتر بشه، طبعا درآمد ربوی ما هم بالا میره. چه کار کنیم؟ اعلام کن، گفتن هر کس سکه بیاره پیش ما بگذاره ما سودم بهش میدیم. دیگه ترغیب شدن اونایی هم که تو معابد میگذاشتن بردن دادن اینجا، چون اونجا باید یه پولی میدادن کارمز، اینجا علاوه بر این که کارمز رو نمیدن یه پولی هم میگیرن. هجوم سکه ها اومد سراغ بخش خصوصی، این هم شروع کردن به وام دادن. یه مدتی که گذشت مردم دیدن که برای معاملاتشون هی بخوان برن مراجعه کنن به این صراف، بگم اون 10 تا سکه اون 5 تا سکه رو بده من میخوام چیزی بخرم، این میخره دوباره اون یکی باید بره بگذاره اونجا، گفتن چرا این کارو میکنه؟ همون رسیدای صراف رو جابجا میکنیم، اون رسیدی که به من داده بود 5 تا سکه دارید، وقتی آمدم خانه بخرم دادم به شما، گفتم بیا برو از فلانی بگی، شما هم قبول کردید، گفت خب من یه بار باید سکه رو بگیرم، دوباره برم سکه رو بگذارم رسید بگیرم، همین رسیده رو میبرم هر وقت خواستم پولم. و اینها کار رو آسان‌تر کرد، یعنی عملا مردم به اعتبار سکه‌ای که پیش صراف داشتن معامله کردن. وقتی قرار شد که اینجور معامله بشه، یعنی روی نوشته صراف معامله شد نه رو طلا و نقره، صراف گفتن خب این که راحت شد، ما برای قرض دادن دیگه نیاز نداریم که سکه به کسی قرض بدیم، میایم رسید بهش میدیم، به شما می‌رسیم 5 تا سکه طلبکار است از ما، شما می رسید بی پشتوانه من رو گرفتی رفتی تو بازار خرج کردی 5 تا سکه بدیم. بعد گفتم آخر ما یادت باشه بیا 5 تا یه خورده سودش هم بده. خودت خیلی کم کم صراف ها دیدن خیلی راه خوبیه، از هیچ دارن سود در میارن، صرف یه سندیست که دارن دست افراد. این کار شروع شد، زیاد شد تا یه لحظه مردم متوجه شدن که آقا صراف ها بیش از اون مقداری که پول پیششون هست رسید صادر کرد، هجوم آوردن سراغ صراف ها. صراف ها یه بار با بحران مواجه شدن، چون فرض کنید 300 تا رسید دست مردم بود، تنها اینا 100 تا بیشتر موجودی نداشتن، 200 تاش تو هوا بود. خب این قرضی که به شما داده بودن، شما آمده بود از من جنس خریده بودید، من به اعتبار اون رسیده به شما جنس دادم، من دست سرم بی کلام بودیم وسط صندوق های قرض الحسنه فعلی تعاونی های امروزی ما. یه بار مردم متوجه شدن که آنها چیز تو اساسشون نمونده، همه رو این برمورد کرد، بحران ایجاد شد. این بحران که ایجاد شد، دولت ها ناچار به مداخله شدن. خب قرار شد دیگه کنترل این رسیدها در اختیار دولت ها بشه. این رسیدها شد نطفه اولیه چاپ اسکناس، یعنی دولت ها به اعتبار طلایی که در خزانه داشتن اسکناس چاپ کرد، این شد نطفه اولیه. خب پس تا حالا چند تا چیز رد کردیم، یکی مبادله کالا به کالاهای مختلف بود، بعد شد مبادله به یک کالای مشخص، بعد زمان فلزات اومد، بعد طلا و نقره شد، بعد از اون شد این رسیدها. اگر این رسیدها رو ادامه بدید به اسکناس‌های فعلی، خب یه زمانی این رسیدها رو که چاپ میکردن اسکناس میدادن در زمان قاجاریه در ایران، اگر ببینید اسکناس های اون زمان رو نوشتن معادل مثلا 1 گرم طلا، یعنی شما ما به ازای اسکناستون طلا تو خزانه بود، میتوانستید هر زمان اراده کنید برید و طلا رو بگیرید از بانک مرکزی. جنگ جهانی که به وجود آمد و بحران‌های بعد از جنگ جهانی، آمریکایی‌ها آمدند و این کار رو کردند که آمدند و گفتند که بیایید به جای این که همتون میخواید که استفاده از طلا و اینا پشتوانتون باشه، پشتوانتون رو دلار آمریکا قرار بدید، اعتماد کنید به ما، پشتوانتون رو دلار تعیین کنید، ما هم پول شما رو با دلار سنجش میکنیم، خرید و فروشتون راحت میشه، و بعد هم اگر خواستید که دلار رو تبدیل کنید ما براتون تبدیل میکنیم به طلا. این وعده رو داده. کشورهای مختلف هم آمدن پولاشون رو پشتوانه دلاری قرار دادن. تا مدتی گذشت، جنگ جهانی دوم که تمام شد یا اوایلش یا تمام شده بود، ظاهرا کشور کویت بود اولین بار آمدن دلارهایی که داشتن آوردن آمریکا، گفتن طلا بده. خب آمریکا هم ناچار شده و در طول جنگ دلارهای بی پشتوانه چاپ بکنه دست به کشورها بده برای مخارج جنگش. اومدن گفتن طلا بده. آمریکا متوجه شد که امروز اگه کویت اومده فردا عربستان میاد، پس فردا نمیدونم لبنان میاد، ایران میاد، جای دیگه میخواد بیاد. یک بار اعلام کرد ما پشتوانه طلا رو حذف کرد. یک کلاه بزرگی سر همه ملت ها گذاشت. ما طلا به کسی نمیدیم. میخواید بیاید جنس از اینجا ببرید. نمیخواید. سایر کشورهایی هم که پشتوانه طلا داشتن، اونا متوجه شدن که با پشتوانه طلا، طلا از کشورشون میره بیرون. هر کسی میتونه بیاد اینجا طلا رو بگیره و از بانک مرکزی رو ببره. چه اختلاف قیمت طلاها، راه افتادن رفت آمدها، اینا همه موثر بود. کم کم کشورهای دیگه هم اعلام کردن ما پشتوانه طلا رو گذاشت میکرد. لذا ایران هم نمیدونم در سال 1329 یا 26-29 پشتوانه طلاشو گذاشت کنم. دیگه ما به عنوان پشتوانه طلا برای اسکناسمون چیزی نداریم. این که میبینید تو السنه مردم مشهور پشتوانه طلا اینا چه خبری نیست. بله یک سری چیزهای امور اقتصادی و الان پشتوانه اسکناس ها موقعیت های سیاسی و اقتصادی کشور که اینها رو از درآمد ملی میسنجن، از نمیدونم میزان صادرات واردات، یه مقداری هم ذخایر بانک مرکزی، ذخایر ارزی و طلای بانک. این نیست که شما خیال کنید رقم به رقم به شما طلا بخوان بدن یا چیزی بخوان بدن، نه این خبران پولها شد پولهای اعتباری. اون موقعیت اولیش رفت شده اعتبار. اسکناس رو چاپ میکنن، این اسکناس منون دستشون، روی این برگه می نویسن 100 تومن، روی این برگه می نویسن 5000 تومن. اونیست که اعتبار بهش دولت می دهد همون می ارزد، چیزی هم پشتوانش نیست. لذا می بینید تو حوادث سیاسی که پیش میاد یا حوادث اقتصادی که پیش میاد، قیمت پول ما مرتب بالا پایین. افغانستان تا شوروی گرفته بودش کیلوی افغانی میدادن شما 1000 تومانی بهشون بدید، حالا الان وضعشون بهتر شد قیمت پولشون هم. کویت رو که گرفته بودن دینار کویت اومد شد 500 تومن 400 تومن، میفروختن هر که میخواد. به محض اینکه کویت از اشغال در آمد رفت رو 2500 تومن و 3000. چیزی به موجودیتشون و اموالشون در اونجا اضافه نشد، صرف این بود موقعیت‌های سیاسیشون عوض شد. یا عراق همینجور پولش تقویت شد و امثال این. پس ما الان تو پولهای اعتباری پشتوانه خاصی نداریم. خب این یک نکته ای که تاریخچه چیز باشه. حالا الان در وضع فعلی پولهای جدید ما چیه؟ حالا بگیم حالا روزم بیایم تا ببینیم چجوریه. ما الان در حال حاضر یه نوع پولی رو داریم به نام پول الکترونیکی. یعنی همین پولی که در اختیار بانک های ما هست، همین هایی که با عدد و رقم جا به جا می شود و دیگه توش اسکناس نیست که جا به جا بکنید. شما عنایت بفرمایید، شما الان که میرید کارت بانکیتون رو میزنید توی آبر بانک، 100 تومن به حساب ایشون میفرستید. این فرستادن 100 تومن چی رو فرستادید؟ اسکناسی فرستادید یا نه یه جور پولیست فعلا با همین عدد و رقمی که شما زدید ایشون مالک 100 تومن تو حسابش شده، می تواند به اعتبار همون عدد و رقمی که شما زدید به شما اعلام کنه آقا 100 تومنه رسید و بعد هم بره اینو خرج کنه در مقابل جنس بخره. اینم یک چیز جدیدی است. حالا اون وقت میاد تو بحث قبض پول، مسئله شرعیش هم اونجا مطرح میشه که اگر من از حسابم به حساب شما واریز کردم، با اینکه حساب بانکی شماست، آیا قبض پول صدق کرده یا نه؟ همین اختلاف فتوایی که آقای سیستانی شنیدید که ایشون میگن که اگر پول به حساب طرف بریزید این قبض پول نیست، تا نگرفته قبض نمیشه. حالا این چجوریه؟ این آیا قبض پول اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ میتونیم بگیم این نوع پول غیر اسکناسه، اسکناس رو باید دستش بدی، اما این نوع پول به حساب ریختن است، کفایت میکنه قبضش همی که به حساب برس. حالا البته هنوز بحث خیلی دارست و من نمیخوام مطلب رو تموم بکنم اینجا بگم اینجوری ها. حالا این که مسئله باز دنبالش، شما که به حساب دیگری پول واریز می کنید، شما به حساب جاری ایشون پول ریختید. حساب جاری ایشون چی بوده؟ ماهیت حساب جاری چی بود؟ قرض هست. حساب جاری او پول ریختید که قرض الحسن است، خودش قرض به بانک هست. شما گفتید که حساب جاری بانک قرض الحسن است، یعنی ایشون یه پولی رو به کسی قرض داده، اگر شما رفتید و به حساب جاری واریز کردید معناش چیه؟ معناش این است که پولی رو رفتید به کسی که ایشون بهش قرض داده ریختید تو حساب او. شما مگه مجاز بودید که از طرف ایشون پولی قرض بدید به بانک؟ مگه مجاز به این کار بودید؟ به ایشون که ندادید، دستش که نرسیده، ریختید به حسابش که حسابش هم یه حساب قرض الحسن. به نامش هم باشه، ولی ماهیتش چی بود؟ قرض. یعنی شما به نام من یه چیزی پیش فلانی هست که من خودم قرض میدم به او. طبق قانون خوندیدی حساب جاری ماهیتش قرض الحسن است. من دارم پول میریزم به حساب اون طرفی که از ایشون میخواد، یعنی ایشون بهش قرض داده 100 تومن، خودش قرض داده بود تو حسابش نوشته بود 100 تومن من بدهکارم به ایشون، منم آمدم 10,000 تومان دیگه ریختم رو اون 100 تومان. اولا مجازم من بریزم به حساب اون طرف یا نه؟ من که ندیدم. حالا اگر ایشون بگه برو 100 تومان منو بریز به حساب، میگیم وکالت داده گردن خودش هرچی شد، به هر که میخواد بده من میرم بریزم به حساب. اما ایشون که من نگفته، من آمدم برای پرداخت بدهیم، به جای این که مراجعه کنم به خودش پولو بدم ریختم به حسابش، حساب شاید یه جای پیدا کنم ریختم به حساب. چی قبول میکنه؟ خب حالا عرف قبول میکنه، عرف توجه دارد و قبول میکنه یا نه؟ عرف اینجوری شما به بقال سر محلتون یه مقداری طلبکاری دادش، یه مقدار طلب دارید ازش، نه بدهکار باشید، یا شما بدهکار به او باشید، بدهکار به بقال هستید. منم به بقال بدهکارم، پول بقال میارم به شما میدم، کافیه برای بقال؟ یا شما پیش این قرض داشتید، من میدونستم که فهم چیز دارید، حال میدم به شما. پس ببینید این ماهیت چیز اینجور نیست که آدم اول کار که میگن آقا اینجور نیست، یه بار میگیم چه حرفا میزنن این آخونده واقعا هست، یه بار داره دقت میکنم این واقعش هم نیست.
در استقام از در اونجا که
به صورت الکترونیکی و کارتی میرسید
دو
طرف هست، نه بانک مثلت نیست. شما خودتون گفتید که حساب جاری قرض به بانک، مگه اینو نفرمودید؟ خب یعنی من در واقع 100 تومن به بانک قرض دادم، این حساب برای من باز کرد. خب شما هم میاد میرید رو اون حسابه، یعنی رو اون قرض اضافه میکنید، شما به بانک دارید قرض میدید پا حساب من، یعنی میگید که آقا اگر خواستی بدی بده به فلانی، اینجور میگید تو اون حساب که ریختید یعنی بده به فلانی. آیا این ریختن به اون حساب تحویل به من حساب میشه؟ قبض به من حساب میشه؟ اگه هبه باشه که قبض شرطشه، من قبض شد سرام؟
من باشه
چی
استاد؟
چی؟ اون یه بحث دیگه است، اون اب نداره. اونجا به هر که بگه بگو به بقال سر محل بده، فرق نمیشه، اون به بقال بده، اون طوری نیست. اما اینجایی که شما رفته دیختید، اصلا من خبرم نداشت. حالا شما الان فرض کنید سال مادیتون رسیده، 100,000 تومان بدهکاری خمسی دارید، نه دسترسی به آقای زید دارید، نه به دفترش حسابشو دارید، میرید میرید به حساب. این شما ذمتون از خمس بری میشه. ببینید اینا هی ریزکاری های کار زیاد میشه. حالا اگر گفتیم، حالا اگر اینجوری گفتیم، گفتیم آه این پول الکترونیکی غیر از اون پول اسکناسی است، در پول اسکناسی و درهم و دیناری قبضش به همینه که دست شما یا وکیل شما برسد. اگرم آمدم زیر خاک در خونه شما پنهانش کردم، بازم قبض شما نیست. اما پول الکترونیکی همین است که به حساب شما واریز شد، چه شما متوجه بشوید چه نشوید، این رو بهش میان قبض. تو این سیستم حالا این میشه قبض. اگه اینجوری پذیرفتیم اون وقت دیگه اون حرف رو نمیتونیم. حالا بحث در این است که خود ماهیت پول چیه؟ حالا ما همه دعوامون سر ماهیت پول دیگه. نوع پول ببینید مصادیق پول متفاوت، یا ببینید مصداقش متفاوت، و هر کدوم هم به حساب خودش باید حساب بشه. این ما الان اصلا بحثی که ما رو پول داریم مسائل مختلفی روش داریم. یکی این است که این پول خودش قیمت داره، خود این پولی که شما میگید آیا سکه اسکناس پول الکترونیکی و اینا خودش ارزش ذاتی دارن یا ندارن؟ یا نه ارزشاشون اعتباری است؟ حالا ارزشش
اعتباری دیگه.
ها به تدریج عرض میکنم، حالا ارزش ذاتی چی، اعتباری چی، اینا رو الان میگم. ها که آیا اینا هست یا نه؟ اون وقت بعد مسئله بعدیش که پیش آمد، حالا اسکناس اگر کالا هست قابل خرید و فروش هست یا نیست، این مسئله بعدیش. اگر کالا هست، اگر پول کالا هست، میتواند درآمدزا باشد. کالا و سرمایه میتواند درآمدزا باشد. حالا اگر درآمدزا شد، اون وقت ربا برش سد می کند یا میشه درآمد پول؟ این نرخ پولی که اروپایی ها توی چیزشون دارن و میگن نرخ سودشون که دارن تو معاملاتشون تو بانک هاشون، اینا چی رو حساب میکنن؟ این قیمت پول. پول رو اگر کالا هست و سرمایه حساب کردی، اون وقت باید اون برش هم بیستید بگید که بعد اون وقت رباش هم مشکل پیدا نمید. این هم کارایی پول مثلا. و این ما مسائل متعددی داریم تو این زمینه ها، لذا عنایت بفرمایید که رو مسئله خیلی دقت بشه. خب یکی از بحثایی رو که داریم الان اینجا بحث ارزش ذاتی پوله. ارزش ذاتی پول یعنی چه؟ ما کالاهای متعددی داریم، کالاهای متعددی داریم که به لحاظ این که مورد رغبت افراد هست، کالایی که مورد رغبت است و یک نیاز را برطرف می کند. این کالا ارزش دارد، مثل گندم، برنج. حالا تو مصادیق پول، تو مصداقهای پول، سکه طلا و نقره ارزش ذاتی دارد، یعنی اگر اون مهر و اعتبار دولتی هم روش نبود، خودش رو به عنوان یه مثال طلا میشد خرید. خب اما اسکناس چی؟ خود اسکناس، خود این برگه ارزش ذاتی دارد یا ندارد؟ کار به پشت پشت اینو میخوام ببینیم، این ارزش دارن؟ نه نه، اندازه کاغذشون بی ارزش. انقدر کاغذ کی از شما پول میده در مقابل؟ اسکناس ارزش ذاتی نداره، اما ارزش اعتباری برابر مقدار اعتباری است که دولت به به آن داده است اگر شد ارزش اعتباری اما هم سکه ارزش دارن و هم اسکناس ارزش دارن اعتباری دارن حالا سکه شد هم اعتباری دارن هم
دارد
اعتباری چقدره؟ میگن که درسته یه مثال طلا داره ولی وقتی سکه خورد ارزشش از قیمت اون یه مثاله بیشتر میشه لذا میگن اگر سکه ضرب دولت نباشد سکه محشور شد ارزش اعتباریش شما نیکل و مس و روی رو قاطی کردم براتون 500 تومانی زدم ارزش ذاتی این با ارزش ذاتی 200 تومانی و دوزاری های قدیم برابر ارزش اعتباری این چیزی شد که دولت زد روش گفت 500 تومان حالا این قیمت خود این نیکل و روی چقدر میارزه معلوم نیست یه وقتی اینجور شده بود یه تومانی چاپ کرده بودن یه تومانی ها همین روی و نیکل و این چیزا توش بود اوایل انقلاب بزرگ یه وقتی نه هر چی میدن تو بازار یه تومانی نیست معلوم شد که این چیزا میگیرن آب میکنن قاشق چنگال استیل باش درست میکنن چرا؟ چون ارزش ذاتیش بیش از ارزش اعتباریش وقتی ارزش ذاتی بیشتر شد میبرم تبدیلش میکنم به چیز دیگه مجبور نیستم تو دستشو نگرم لذا اینه الان اسکناس ارزش اعتباری دارد اما ارزش ذاتی اگر این اسکناس از اعتبار بیفته فردا بگن این 10,000 تومانی ها هیچ 10,000 تومانی های با این شماره سریال هیچ تقلبیست شما حاضرید سبتاشو چند بخرید؟ به اندازه یه پفک که جلو بچه پخشش کن کس پول نمیده پاش هست همش به خاطر اعتبار بود پس سکه یا اسکناس میتواند ارزش اعتباری پیدا کنه طلا نقره هم ارزش ذاتی شد داشت ارزش اعتباری شد اعتبار قیمت به عنوان ببینید به عنوان یک سکه فروش می رود یه سکه یه وقت شما الان سکه که الان ما داریم سکه بهار آزادی به عنوان جنس فروش می ره نه به عنوان پول هدایت می کنید لذا میگن زکات نداره شما سبتش هم که جمع بکنید میگن زکات نداره چون درهم و دینار معاملی نیست که بخواید روش معامله کنید این جنس مثل طلای علمگویی بخرید یا طلای سکه‌ای بخرید اما اگر شما اومد درهم و دینار رایج شد قیمتی که طلای سکه زده ضرب دولتی دارن حالا این بیش از ارزش خود طلا شد نوسانات قیمت هم رو اعتبارش چندان تأثیری نمیزن اگر گذاش همون میشه که میره ذوب میشه اگر دیدید یه وقتی طلا ارزش ذاتیش بیشتر از این ارزشی شد که اعتبار دولتی داره میره بیرون میشه ذوب مثل هم قاشق چنگال هایی که با یه تومن درست فرق این است خب حالا میایم میگیم آقا توی همین دعواهایی که شده میایم میگیم اگر بناست که دولت ها اعتبار بدهند یا تأکید کن که اعتبار دولتی ندارد، می تواند ارزش داشته باشد. یعنی چجوری اینا به هم مرتبط میشن؟ به صرف این که شما آقا به درد میخورم یه قیمتش انقدر اون میگه قیمت ندارم میگه بالاست اون میگه پایینه، اینجوری که نمیشه بحث فقهی. بیتکوین که میگی، بیتکوین یک پولی است که هیچ دولتی حاضر به اعتبار دادن بر اون نیست، وسط دست مردم. آیا همین اندازه کفایت میکنن یا نه؟ همین که مردم برش اعتماد کردن کافیست اعتماد عمومی یا نه؟ نیاز داره که یه معتبری اعتبارش کنه، چون این پول ارزش ذاتی که نداره، ارزش صرفا اعتباره. اعتبارش از کجا آورده؟ صرفا از این که بین دست مردم داره تو فضای مجازی بالا پایین. اینجور برید جلو به این مسائل هی برخورد میکنید که چطور. خب حالا همین باید این رو چیز کرد که آیا ارزش اعتباری رو باید یک معتبری بگوید که مورد توجه باشه، یا هر مشتسنی میتونه برای خودش یه چیزی درست کنه. الان ما 7-8 جور پول مثل بیتکوین داریم. حالا بیتکوین چون معروف شده اینجور چیز هست و اینطور، آیا اینا چیز هست یا نیست؟ به خودش بس که باید معتبری باشد تا او را اعتبار کند و ما اون رو به عنوان پول اعتباری بشناسیم یا نه نیاز ندارد. من شستن فردا بیاد به یا این خودکار، مثلا این سریای خودکار ما معامله میکنیم باش، 100 تا سری خودکار بدید یه میز بهتون میدن، میشه اینجوری کرد؟ نمیشه کرد. حالا اوغلا هم چی حساب بکنه؟ حالا همین بره، اینا همش نکته است. یعنی تمام اینها باید یه چیزی داشته باشیم. ما شما الان من مثال بدم، حالا از این بحثم خارج نشیم، وقتون ما 4:30 دیگه بده 4:30. شما الان مثلا تو بازی های رایانه ای شما بازی کلش رو دارید، یکی از بازی هایی که مراغون هم شده بله
رویانه کلش
الان اون تقاعدهاشو بعد چیزای مختلفشو اینا رو دارید، شما با این بازی کردید میخواید اکانتای رایانهتون رو بفروشید، اکانتاشو بفروشید، حق دارید بفروشید یا نه؟ این امتیاز شما ارزش مالی دارد یا نه؟ آقا همه دارن میدن، پول دارن پشت میدن، همه دارن میدن، فوری میاد میگید تو مکاسب هم خونده مایوب زد و به ازاه مال، پس مالیت دارد پس جایز است. از این سری اوغلات دنیا زیادن. چجوری شما خواهد حساب کنید؟ با کدوم عرف خواهد حساب کنید؟ اینا باید همه این هست که چه بشه. شما رفتید پول دادید، الماس خریدید، نمیدونم برز خریدید تو این بازی، آقا میاد حمله میکنه همه اینا رو از تو میگیره، تمام خونهاتون رو خراب میکنه، حق داره یا نداره؟ زمان به عهدش میاد که خونه شما رو خراب کرده، صلاح شما رو برده یا نمیاد؟ مبتنی بچیه؟ مالکیت مجازی رو شما بپذیرید، مالکیت تو فضای مجازی رو بپذیرید یا نپذیرید؟ اونجا باید برید ثابتش بکنید، بودن یا نبودن رو بعد به اینجا مستقیم شد و الا نمیشه صرفا الان بگه این میشه اون نمیشه، این حلال اون حرومه، این اینجا آمده اون اونجا آمده. کاری به جهات دیگهش نداریم ما، جهات اخلاقی، جهات نمیدونم اجتماعیش، فسادهای اینجوریش کار نداریم. به لحاظ فنی فقهی میتونیم بگیم حلاله یا نمیتونیم بگیم حلاله. این مالکیت تو فضای مجازی موجود هست یا نیست؟ اینا هست که چه میشه. پس این حالا این اعتباری که میگید میخرن اغلا دارن معامله میکنن، اغلا اینه برای اینا میدن، همینطور که برای سگ میدن، سگ میخرن میفروشن. ما با خرید فروش سگ مالیت پیدا میکنه پیش ما. خب نکته دیگری که باز باید گفته بشه بحث ارزش اسمی پوله، که میگن ارزش اسمی همون رقمی است که روی پول نوشته شد. این 10,000 تومن 5 سال پیش 10,000 تومن بود، امروز هم 10,000 تومنه، 10 سال دیگه هم که بمونه این ورقه رو میگن 10,000 تومنی. ارزش اسمیش بالا پایین نمیره. در مقابل این ارزش اسمی ارزش حقیقی داری. ارزش حقیقی ملاحظه ارزش پول است با شاخص قیمت ها، یعنی تورم رو درش تأثیر میدی. اون وقت میگیم که آقا این پولی که 10,000 تومن پارسال با 20% تورم امسال، آخر سال دیگه 10,000 تومن ارزش حقیقیش نیست. چقدر شده؟ 8,000 تومن. حالا آخر سال شد 8. خب پس این بحث ارزش اسمی و ارزش حقیقی. بحث دیگری که باز میتونه مطرح باشه، من حالا اینا همه رو سرشاخه رو عرض میکنم که راه روش فکر کنید، مطالعه اگه دارید بکنید، بحث کنید، گفتگو کنید، تا بعدم به تدریج که میرسیم بحثای مفصلش آمادگی داشته باشید. اعتباری به لحاظ اعتبار دادن دولت میگیم. اینو یه جور دیگه تعریف کردن که مقابل حقیقی بشه. قیمت پول بدون لحاظ شاخص قیمت ها میشه قیمت اسمی، با لحاظ شاخص میشه قیمت حقیقی. این تعریف ها مختلف ولی اعتبار شامل که دولت داده کنه. مسئله بسیار مهم دیگری که ما داریم درش، مسئله مثلی و قیمی بودن پول. شما تو فقهتون خوندید مثلی و قیمی چیه؟ حالا اجمالاً مثلی اون چیزی که مشابهش رو میتونید پیدا کنید و قیمی اون چیزی که مشابه نزدیک نداره. لذا شما یک کاری که کار دستی باشه میگید این قیمی، چون مشابه اون یکی نیست ولی اونم دستیه. اما مثلی مثل گندم میمونه که این گونی و اون گونی و اون گونیش یکیست. وقتی از یک زمین برداشت میشه اینا یکیست، تفاوتی نمیست. این یه گندم، این 10 کیلو اینجا با اون 10 کیلو قیمت مثل همه اگه 10 کیلوی اینو تلف کردید، اون 10 کیلو رو جاش بهتون میدن. این مثلی ها بید. حالا پول مثلی یا بینید اختلاف شدیدی هست بین حضرات علمای اعلام. بعضی ها فرمودن آقا مثلی، بعضی ها فرمودن نخیر قیمی است. اونهایی که میگن مثلی است به چی توجه دارن؟ به کدوم ارزش توجه دارن؟ اسمی. اونی که میگه مثلی است به ارزش اسمی توجه داره. میفرمایند که آقا این 10,000 تومانی 2 سال دیگه هم 10,000 تومانه، ما یک اسکناس 10,000 تومانی از شما گرفتیم، اسکناس رو هم کالا حساب میکنیم، حالا که شد کالا این یکی و اون یکی مثل همه، پس بنابراین مشکل نداره. مهریه خانومت رو 20 سال پیش داشتی به 100,000 تومان، حالا 100,000 تومان بهش بده. گویه کسی یه خروس داشت داد دست پسرش، گفت این خروس رو برو بفروش، مهریه مادرتو بده، بعدم بقیهش هم بستنی بخرید با هم بخوره. مهریه مادر 3,000 تومان بود، این خروس هم میخرم 5,000 تومان، برو بفروشید و تومنش هم بستنی بخور. واقعا اون 5,000 تومان درسته، 5,000 تومان بوده. اگر گفتیم قیمت اسمی ملاکه، همین مثل است و کالا است و مثل هم است و این هم پیدا شده است. اما اگر قیمت واقعی رو گرفتیم، آیا این میتونه مثل هم باشه؟ بعضی ها فرمودن مثلی است، اما با توجه به قیمت خریدش مثلی است. بعضی ها فرموندن اصلا ما قیمت خرید رو رد و بدل میکنیم، یعنی من که دارم به شما قرض میدم 100,000 تومان، معناش اینه قیمت خرید 10 گرم 1 گرم طلا رو دارم به شما منتقل میکنم. حالا اگه 10 سال دیگه شما آوردید 100,000 تومان به هم پس دادید و قیمت طلا شده 200,000 تومان، این پول اون پول نیست. مثل اون پول پولیست که اون مقدار طلا به من بده، اون مقدار برنج به من بده، اون مقدار گندم به من بده. این اختلافیست که هست، اختلافم حسابی شدیدم هست و هر کدوم برای خودشون دلایلی دارن. نمیتونیم الان بگیم که حالا چی درست میگه که درست نمیگه، فقط طرح بحث بشه که تو جریانش باشید که مثلی چجوریه. اون وقت این مسئله ساز میشه برامون. الان میان از شما میپرسن آقا من از یک کسی قرض گرفتم 4 سال پیش 5 سال پیش، حالا باید تورمش رو حساب کنم یا نه؟ شما میگید چی؟ میگید همون 100 تومن بهش بده کافی. حالا که میره 100 تومن رو بهش بده، میگه با 100 تومن 4 سال پیش پول چیزی میدادن، حالا چی میدادن؟ اون وقت تو آمدی از من پنکه خریدی که پنکه دونه مثلا 10,000 تومن بوده، از 10 تا پنکه خریدی به 100,000 تومن، الان 10 تا پنکه رو 1,000,000 هم نمیدن، شما آمدی 100 تومن من بده. مهریه خانم ها هست، دین هست، امثال این. از اون طرف آیا میتواند قاضی حکم بکند که تورم رو ملاحظه کنید؟ واقعا شرعا میتونه یه همچین حکمی بکنه بین خودش و خدا، بگه باید تورم ملاحظه بشه. اینو میبست تو دنیا آیا معروف هست که تورم رو ملاحظه کنن در پس دادن بدهی ها یا نه؟ آثار بعدی اینها میدونید چیه؟ آثار بعدیش اینه که اگر تورم منفی شد، شما 100,000 افغانی به یکی قرض دادید، زمانی که 100,000 افغانی برابر 10,000 تومان ایران بیشتر نبوده، بهش قرض دادید، حالا پول افغانستان رفته بالا میخواد بده، میگه من 100,000 تا دیگه بهت نمیدم، من 10,000 تا بهت دادم. میگه با من 100,000 تا بهت دادم، 5 سال پیش بهت دادم، دادی که دادی، من 10,000 تا که بیشتر نمیدم، این 10,000 تا از 10,000 تومن شما هم بیشتره. میتونه؟ تو دنیا مرسوم هست نیست؟ خمس این رو چجوری میتونید حساب بکنید؟ پارسال طلا فروش میگه من 1 کیلو طلا داشتم 100 میلیون تومن بوده، خمسش هم دادم، امسال هم سرمایه من همون 1 کیلو طلاست، بر اثر تورم 25% قیمتش شده 125 میلیون تومن. حالا من دوباره 5 میلیون بابت خمسش بدم؟ همچنین محکم میگه نه دیگه. چی حساب کرده؟ سرمایه رو به قیمت روز باید حساب کنید، من خمس نخوندید، قیمت سرمایه باید به قیمت روز حساب بشه، نه کیلویی. کیلویی که حساب نمی کنیم، ما فرشایی که داشتیم حساب میکنیم، این فرشا امسال 100 میلیون تومان بود، سال دیگه شد 110 میلیون، 10 میلیون شما از خمس بدید. طلا فروشم طلا پارسالش که نمونده که بگیم تغییر نکرده، اون طلا فروخته شده، طلا جدید جاش اومده، رفت آمد کرده، حالا سرمایه پارسال به قیمت سوقیش 100 میلیون بوده، امسال شده 125 میلیون. منتها میداند که طلا در سطح جهانی بالا نرفته، ما اینجا چون تورم داشتیم قیمتش رفت بالا. حالا خمسه 25 تومن رو بده یا نه؟ کی اینو چیز داره؟ کی میپذیره؟ کی نمیپذیره؟ از آقای وحید نقل کردن که ایشون فرمودن هر چه افزایش قیمت بر اثر تورم باشه بنابر احتیاط خمس نداره، ایشون اینجوری فرمودن. رهبری هم نظرشون اینه که اگر شما خمسی قبلن گردن آمده 10 سال پیش یه زمینی بوده که باید خمسش 10 سال پیش میدادی ندادی که به عهدت آمده، یعنی به ذمت آمده خمسش، حالا نسبت به اون سال با قیمت فعلی اون خمس رو باید مصالحه کنی تورمش رو. این هم ملاحظه تورم مثبت. اینجور آقای بهجت، مرحوم آقای بهجت، آقای مکارم خیلی محکم میگن اگه 10 سال گذشته باید به قیمت روز جبران کنی. حالا با قیمت روز چی رو جبران کنیم؟ با قیمت طلا بگیریم یا به شاخص بانک مرکزی بگیریم؟ شاخص بانک مرکزی اگه درست نباشه ما چه کارش کنیم؟ خیلی هم دقیق نباشه چه کار کنیم؟ اینا همه مسئله فقهی هست، همه میگرده دور همین پول بی سر و ساحت. این نیست که وقتی میگم قصد قربت بکنید با خوندن پول، برای همینه که این مسئله همش مرتبط با اینا. از طرفی اگه بنا شد شما کارگر استخدام کردید، کارمند استخدام کردید، الان کارمندهای دولت که استخدام میشه چجوره؟ نه استخدام که میشه 30 سالن دیگه، شما 30 سال استخدام میکنه، اصل استخدام اینا که باطل، استخدام کردن یعنی اجاره کردن، یعنی شما 30 سال اجیرید برای ما کار کنید با حقوقی که بهتون میده. حقوقی که امروز براشون تعیین میشه چقدره؟ 1,000,000 مثلا 200,000. این اجیر شما حاضر همیشه با 1,200,000 کار کنه؟ یعنی تا 10 سال دیگه هم همین 1,200 بهش بدن حاضره؟ تعرف هست الان تو جامعه این که هست، هیچ وقت حاضر نیست. خود دولت هم میگه که ما هم تعدیل میکنیم، خودش هم میگه تعدیل میکنیم، درست شد؟ خب چقدر تعدیل میکنیم؟ میگه هر زمان به تناسبی که بتونیم تو بودجه پول داشته باشیم اضافه کنیم، کم کنیم، اعتراض باشه نباشه، سر صدا بشه نشه. یعنی یه اجاره مجهول، اجاره ای که قیمتش مجهول است باطل است. در افزایش هم که رضایت شما رو نمیخواد که. هیچ وقت اومدن به شما بگن شما پارسال 1,200 بودید، امسال راضی هستی به 1,400 یا نه؟ میگن ما پیش از 200 تومن اضافه نکردیم امسال. پس اصل اجاره با حالا اینو بذارید کنار، حالا فرض کنید کسی اجاره صحیح بسته بود، خب آقا 5 سال برای من کار کنید با ما 1,200، شما قبول کردید، حالا تورم 30% دارید، این 1,200 رو بهش بدید، شما ذمتون بری میشه یا نه باید جبران کنید؟ این همه مسئله است. از من و شما هم که تو کوچه میپرسن یه چیزی میگیم رد میشیم، نمیخوایم که چیز بگیم، بدونیم پایین ها حرف زدن مسئله داره برام، فردا میپرسن از من چرا اینجوری گفتی، اینا تحصیل داره. پس همین پولی که خیلی بی سر و صاحب ما داریم باش برمیریم و از این جیب به اون جیبش میکنیم، کل مسئله شرعی روش بار. خب در دنیا هم 4 کشور بیشتر رو تورم تکیه نمیکنند. این 4 کشوری که تورم مثبت و منفی رو محاسبه میکنند، ترکیه بود و اسرائیل بود و فکر میکنم یکی از این کشورهای چیزی، 4 کشوری که اینجوری چیز میکنند، اون هم به لحاظ تورم های بالاشون که داشتن لحاظ میکنن شما چیز کن. اما سایر جاها اینجور نیست. لذا تو بحثی که 4 سال پیش آمد تو آمریکا و دعوای بانک ها و داد و بیداد و فقان فریادی که در اومد، بانکی ها هم نمیگفتن، بانکی ها میگفتن ما با 2% وام دادیم الان 4% تورمه، ما داریم ضرر میکنیم، نه تنها سود نمیبریم ضرر هم میکنیم، پس باید مردم بیان جبران 4% چون هم بکنیم. حالا تو بانک ما الان رفتیم امسال تورم ما منفی شد، انشاءالله بانک ها حاضرن صندان کم بکنن، بگن خب تورم منفی که شده شما باید 10 تومن کمتر بدید، هیچ بانکی حاضره کم بخونه؟ خب اینم بحث راجبه. سوال چیزی نداری؟ خیمی و مثلی مشهور که میگن که مشکل نداره، مشهور مثلی میدونن، مشهور مثلی میدونن، میگن مثلی. به لحاظ تورم ممکنه کسی بگه مثلی، اما اون مثل این مثل اون پول نیست، قانون که نداره، ولی قوه قضاییه که میخواد محاسبه کنه یه فرمولی داره، تو اینترنت بزنید محاسبه مهریه میاره برات که اینجا چقدر بدید، چقدر بوده، چند سال گذشته، برات محاسبه میکنه.
قرض هم
همینه.
بله
جبران کند. حالا همین بحث میاد که اگر بنا شد شما قیمت رو ارزش قیمتش بگیرید، ارزش واقعی بگیرید، آیا اضافه ربا می شود یا نمی شود؟ اضافهش ربا می شود یا نمی شود؟ شما بنا شد قرض بدید زیادی بگیرید بشه ربا. اینا همه مسائلی است که حوله باشه همین حرفا دور بزن. حالا تا ببینیم انشاءالله با کجا هست. این بحث ماهیت پوله، منتها من میخوام قصد قربت شما بالا بره که خیلی پولکی نشید. من سوالت بخشم میارم که